بخش 41.
نام ارتشبد حسن طوفانیان به علت نقش او در معاملات اسلحه ایران شهرت جهانی یافته بود. او بیش از 10 سال مأمور منحصر به فرد خرید سلاح از کشورهای مختلف جهان بود. نخستین بار که من طوفانیان را دیدم در دانشگاه جنگ بود. من دانشجوی دانشگاه بودم و او استاد دعوتی از نیروی هوایی بود و اصول تاکتیک واحد هوایی و نیز امکانات هواپیماهای جنگی ایران و تعدادی هواپیماهای معروف جهان را تدریس می‌کرد. او در آن زمان سرهنگ نیروی هوایی بود و معلوماتش از نیروی هوایی در سطح خیلی خوب بود و ضمن این که خوب تدریس می‌کرد و می‌توانست به کلیه سوالات به راحتی پاسخ دهد. تصور می‌کنم در همان موقع به زبان انگلیسی تسلط داشت، زیرا ضمن تدریس اصطلاحات انگلیسی را به وفور به کار می‌برد. سبک تدریسش نیز شبیه به استادان آمریکایی بود که ضمن تدریس برای رفع خستگی دانشجویان شوخی‌هایی می‌کنند. مسلماً دوره دانشگاه جنگ را به احتمال قوی در آمریکا طی کرده بود، زیرا از نیروی هوایی افسران زیادی را برای طی دوره به آمریکا اعزام می‌داشتند. چون در مهمانی‌های رسمی شرکت نمی‌کردم و محل کارم با او هیچگاه یکی نبود، بعدها او را کمتر می‌دیدم. نمیدانم که طوفانیان چگونه توسط محمد رضا به عنوان مأمور تهیه سلاح انتخاب شد، ولی حدس میزنم که به علت طی دوره نظامی در آمریکا و آشنایی زیاد با مستشاران نظامی آمریکایی در ایران، از طریق آنها به محمد رضا معرفی شد و از آن پس خریدهای گزاف اسلحه ایران را ترتیب میداد. اما این تصور که نوع سلاح‌ها و کشور و کمپانی خریدار را طوفانیان تعیین میکرد تصور صحیحی نیست. چه نوع سلاح، به چه تعداد، از کجا، همه و همه توسط محمد رضا دیکته می شد و طوفانیان تنها مجری بسیار خوبی بود. محمد رضا از کجا انواع سلاح ها را می شناخت؟ رویه این بود که رئیس ستاد ارتش از طریق متخصصین ستاد، فرماندهان سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی و به خصوص فرمانده نیروی هوایی در دوران فرماندهی ارتش بود خاتمی، فرمانده ژاندارمری و رئیس شهربانی از روی کاتالوگ ها و در مورد سلاح‌های سبک از روی نمونه‌های ارسالی از شرکت سازنده و همچنین شخص طوفانیان تقاضای تهیه می‌کردند و تعداد را نیز همین مقامات به محمد رضا پیشنهاد می‌دادند. در اینجا دو موضوع مورد توجه محمد رضا بود: خود سلاح و کشور تأمین کننده آن. اگر او با نوع سلاح موافق بود و شرکت و کشور تأمین کننده نیز جزء لیست مورد نظرش بود که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دیکته می‌کردند، سفارش را تصویب می‌کرد و تهیه کننده طوفانیان بود. در مورد سلاح‌های سنگین یا وسایل جنگی از قبیل انواع هواپیماها، توپ‌ها و انواع مهمات مربوطه، ناوهای جنگی، تانک‌ها و زره‌پوش‌ها و امثال هم، در مسافرت‌های محمد رضا به آمریکا و اروپای غربی نمونه‌ها و طرز کار آنها به وی نشان داده می‌شد. مثلا یک هواپیمای شکاری را از نظر فنی و امکانات و طرز کار در عمل به او نشان می‌دادند و او نوع و تعداد را به طوفانیان اطلاع می‌داد و دستور می‌داد که تهیه شود. پس طوفانیان شخصاً سفارش دهنده اصلی نبود. شیوه کار طوفانیان به نحوی بود که همه از او متشکر بودند و به وی علاقه داشتند. در دوران طولانی این مأموریت کوچکترین نارضایتی در بین فرماندهان نظامی از طوفانیان دیده نشد. مسلم است که فروشندگان سلاح به طوفانیان حق و حساب می‌دادند. این یکی از اصول متداول جهانی در معاملات تسلیحاتی است. در معاملات بزرگ تا 2% و در ارقام کوچک تا 5% پرداخت می‌شود که فروشندگان بدون سؤال به حساب مسئول خرید می‌ریزند. البته طوفانیان به نحوی عمل نمی کرد که محمد رضا حساسیت پیدا کند. او ارقام دقیق پورسانتاژ را به محمد رضا می گفت و او مقداری را به خودش می داد و در مورد بقیه مبلغ دستور می داد که به کدام اشخاص و به چه مبلغی پرداخت شود. این را از یک منبع موثق شنیدم که طوفانیان در مورد پورسانتاژ چنین رویه ای داشت. روشن است که اگر در هر معامله محمد رضا 0.5% هم به طوفانیان می داد، در طول سالها رقم کلانی می شد. طوفانیان فرد بسیار باهوش، پرحافظه، سریع الانتقال، فوق‌العاده مسلط به حرفش و از نظر رفتار خوش برخورد و شوخ مزاج بود. او اگر دارای این مسئولیت نمی‌شد، مسلماً به ریاست ستاد ارتش می‌رسید که عالی‌ترین مقام ارتش است. در جریان انقلاب طوفانیان بازداشت شد. نصرت الله برادرم پس از آزادی از زندان برایم تعریف کرد که روزی عده‌ای آمدند و طوفانیان را از زندان قصر به لویزان بردند. مدارک معاملات اسلحه در لویزان نگهداری می شد. ظاهراً در آنجا طوفانیان مدارک را به یک فرد آمریکایی تحویل داده و سپس به اتفاق او از کشور خارج شده است.
ویراستار در پاورقی آورده است که واقعه فوق مربوط به دوران دولت موقت مهدی بازرگان است. در همان زمان مسئله فرار طوفانیان از زندان شایع شد و حجت الاسلام خلخالی در مصاحبه با روزنامه کیهان درباره آن چنین گفت: مسئله دیگری که لازم است تذکر بدهم این است که امام به من فرمودند شنیدم ارتش با طوفانیان را گرفتند. چون اسرار مالی کشور در پیش او می باشد، هرچه زودتر به زندان قصر برو و او را در جای امنی نگهداری کن و چند پاسدار به حفاظت از آنجا بگمار. من با عجله به زندان قصر رفتم. دفتر ورودی زندان قصر را ملاحظه کردم که ورود ارتش با طوفانیان را به زندان در آن دفتر ثبت کرده بودند. من با مسئول زندان قصر فرموده امام را در میان گذاشتم. او گفت خیالت راحت باشد، طوفانیان در جای امنی زندانی است و 5 پاسدار نیز در محل حفاظت گمارده‌ام. چون فرموده امام بود من قانع نشدم و به داخل بند رفتم. قسمت‌های مختلف را دقیقاً وارسی کردم اما اثری از طوفانیان ندیدم.
در آن موقع شایع شد که آمریکایی‌ها طوفانیان را به اتفاق من از زندان بردند. محمد رضا در طول سلطنت خود اجازه داد که آمریکایی‌ها ارتش را بچاپند و مسلماً در سفارشات طوفانیان محمد رضا حق و حساب کلانی به طور جداگانه دریافت می‌داشت. چرا آمریکایی‌ها پس از انقلاب طوفانیان را فراری دادند؟ زیرا اکثر مقامات آمریکایی که هم اکنون نیز در مسند قدرت هستند در این چپاول سهم داشتند. اگر طوفانیان و اسناد خرید اسلحه می‌ماند، انتشار آنها بزرگترین افتضاح جهانی را به پا می‌کرد و خیلی‌ها در آمریکا آبرویشان می‌رفت و سرنگون می‌شدند و ماجرای شدیدتر از واترگیت به پا می‌شد. برای اینکه دقیق‌تر با چپاولی که در معاملات اسلحه در دوران محمد رضا انجام گرفت آشنا شوید، به ذکر یک خاطره می‌پردازم. سال 50 یا 51 بود. بار اول بود که به سازمان برنامه می رفتم. هرچند قبلا با ابتهاج رئیس بانک ملی و سپس دیکتاتور ترین رئیس سازمان برنامه دوست نزدیک بودم و پس از او با صفیه اصفیا دوست بودم که تشابه متقابل و یک نواختی در طرز فکر ما را به هم نزدیک می کرد. اصفیا نقطه مقابل ابتهاج بود. تحصیلات عالیه در فرانسه داشت و فرد ملایم و متواضعی بود. اما من هیچگاه به سازمان برنامه نرفته بودم. به هر حال به دعوت هویدا رأس ساعت 8 صبح روز بعد در سازمان برنامه حاضر شدم. در آن موقع رئیس بازرسی بودم. من، اصفیا و وزیر دارایی یعنی جمشید آموزگار دعوت شده بودیم تا مجیدی رئیس سازمان برنامه و سایر مسئولین مهم در زمینه کار خود توضیحاتی بدهند. آنقدر که یادم هست دخل و خرج کشور به این شهر بود. عایدات ما از طریق عایدات نفت 160 میلیارد تومان و سایر عایدات 60 میلیارد تومان، جمع 220 میلیارد تومان. هزینه های نظامی و انتظامی، هزینه ارتش 56 میلیارد تومان، ژاندارمری 8 میلیارد تومان و شهربانی 5 میلیارد تومان، جمع 69 میلیارد تومان. پس حدود یک سوم کل هزینه کشور مخارج ارتش و نیروهای انتظامی بود. اگر ارتش حدود نیمی از بودجه خود را صرف تسلیحات می‌کرد، مثلا حدود 30 میلیارد تومان، می‌توانست حداکثر سالی 5 میلیارد دلار اسلحه بخرد. اما ارتش سطح پرسنل خود را 400 هزار نفر گرفته بود، در حالی که عملاً 180 هزار نفر پرسنل داشت که واقعاً از این رقم هم کمتر بود و رقمی حدود 160 هزار نفر باید صحیح‌تر باشد. مدارک صحیح در ستاد ارتش موجود است. پس ارتش با این تمهید می توانست سالی 1-2 میلیارد دلار بیشتر صرف خرید تسلیحات کند و لذا رقمی حدود 6-7 میلیارد دلار به عنوان هزینه سالانه تسلیحات ارتش نباید دور از واقع باشد. مقدار کمی از این مبلغ صرف صنایع نظامی ارتش می شد که رقم آن نیز در وزارت جنگ و ستاد ارتش مشخص است و بقیه یعنی حدود 6-6.5 میلیارد صرف تسلیحات وارداتی می شد. در رابطه با موضوع فوق، چون زمینه کاری من نبود و علاقه به دانستنش هم نداشتم، جز این کلیات چیز دیگری در خاطرم نیست. البته برای من کسب اطلاعات دقیق خیلی ساده بود و به خصوص از طریق اداره دوم ارتش می توانستم همه چیز را بدانم. آن ارقام سازمان برنامه دقیق بود، ولی بودجه کشور در آن سال مثلا به جای 220 میلیارد تومان حدود 300 میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد می شد. یعنی چنین مرسوم است و معمولا بیش از عایدات واقعی به مجلس ارائه می شود و در این وضع بودجه ارتش به جای 56 میلیارد تومان ممکن بود به 70 میلیارد تومان افزایش یابد. این بودجه هنگفت توسط چه کسی خرج می شد؟ توسط شخص محمد رضا. تصمیم گیرنده دیگری وجود نداشت. او نیز با آمریکایی ها مطرح می کرد و با نظر آمریکا، سهم آمریکا و سایر کشورهای مورد نظر آمریکا برای محمد رضا مشخص میشد. آمریکا علاقه داشت که ایران به دوستان آمریکا، به خصوص انگلستان و اسرائیل نیز سفارشات تسلیحاتی بدهد. منظور این نیست که در تغییرات سیاستها و نظر محمد رضا تأثیر نداشت. تأثیر داشت، ولی به هر حال توافق میکردند.